منه، این روح منه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. ببینید من مصدر این حدیث البته تو خیلی منابع آمده، ارجاع دادم به کتاب نورالابصار شبلنجی که شبیه این روایت که در دو جلد یکی از عزیزان ما کتابی نوشته، فاطمه زهرا در کلام اهل سنت، فقط روایاتی که تو منابع مختلف راجع به این شخصیت آمد. آیان خواهران، من معتقدم همانطور که قبرش مخفیست قبرش هم مخفیست، همانطور که قبرش مخفیست مصائبش هم مخفیست. حالا عرض خواهم کرد این شخصیته. ببینید شما انشاءالله خدا قسمتتون کنه برید نجف اشرف، یکی از زیارتهایی که برای امیرالمومنین میخونید اینه، السلام علیک یا رکن الاولیا. آقا جان رکن یعنی چی؟ یعنی ستون، چیزی که قوام. الان این ستونا رکن این ساختمانه. علی جان تو رکنی، لا ترکنو تو قرآن داریم، تو رکن اولیاء خدایی. السلام علیک یا رکن الاولیا، درست؟ این امیر المومنین. وقت پیغمبر گرامی اسلام بفرماید یا ابر ریحانتین، آی پدر حسن و حسین، علی جان به زودی ینهد و رکناک ان قلیل، تو دو تا رکن داری، خود رکن الاولیا، دو تا رکن داری که به زودی این دو رکن رو از دست میدی. لذا وقتی رسول خدا از دنیا رفت حضرت فرمود این رکن اول، وقتی حضرت زهرا به شهادت رسید فرمود اینم رکن دوم. دقت کنید عبارت رو، ینهد رکناک، رکن اونم رکن رکن الاولیا امیر المؤمنین. خیلی آقا شأن بالاست. من اگه بخوام اینا رو بگم تمام منبرمو باید بگم و تمام نمیشه که چجور فرزندانش مقام و شأن این مادر رو توصیف کردن. ببینید این آقا امام باقر است، ابی جعفر علیه السلام فرمود لقد کانت مفروزت طاعه علا جمیع ما خلق الله، مادر ما اطاعتش بر جمیع مخلوقات واجب است، من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیا والملائکه. یه وقتی امام رهبر کبیر انقلابی جمله رو فرمود، البته این متن حدیثه، فرمود جبرئیل در مقابل او زانو میزد، احسن عزاءها، تسلیت میگفت، اخبار پدرش رو برای او از عالم برزخ میداد. بدانید تو مجلس کی نشستید، بدانید فاطمیه جایگاهش کجاست. من یه روایتی امروز دیدم، حالا خودم ندیده بودم، تقصیر از منه، که امام جواد، متن روایت اینه، کان ابو جعفر یجیع فی کل یوم مع الزوال، هر روز موقع زوال و آفتاب می آمد، خب ایشون مدینه بوده، می آمد الی المسجد، تو مسجد النبی سلام به قبر پیغمبر می داد، یمر الی رسول الله و یسلم علیه، بعد اینو می خواستم عرض کنم، و یرجع الی بیت فاطمه، بلا استثناء هر روز میرفت تو خانه حضرت زهرا و دارد که یخلع نعله، کفششو از پادر می آورد و دو رکعت نماز تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها می خواند. این چون من سالهای قبلم بخی از این روایاتو گفتم دیگه تکرار نمیخوام بکنم دو سه تایی رو که نگفته بودم خدمت شما عرض کردم. خب امسال این ایام هم شهادت حضرت زهراست هم ایام فجر انقلاب. من یه بحثی رو آماده کردم محضر شما تقدیم کنم و تقاضا دارم همه عزیزان مخصوصا کارگزاران، مسئولان، کسایی که صدای ما رو به هر دلیلی رسانه جای دیگه میشنون این بحث رو عنایت کنید و آن عزیزان، برادران، خواهران، بحث استقامت فاطمی است. استقامتی که امیر المؤمنین فرمود الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر. معلوم صبر غیر از استقامت. استقامت بروزه، استقامت ظهوره. شما ممکنه تو ذات خودت بردبار باشی، صبور باشی، چیزی نگی، اما استقامت یعنی مواجهه با بحران اما طلب قوام، استواری، ایستادن. لذا فرمود مع الاستقامت السلامه، جامعه‌ای که استقامت داره سالم. فرمود یکسب و کل کرامه، استقامت کرامت میاره، عزت میاره. لذا یه وقتی کسی آمد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد آقا یه چیزی بگید من خلاصه نجات پیدا کنم، اخبرنی بما اعتصم، یه چیزی که دستگیره محکمی باشه من نیفتم، سقوط نکنم. دو تا کلمه رسول خدا بهش فرمود، فرمود قل ربی، بگو خدا، ثم استقم، بعدش چه کار کن؟ استقامت کن. اجازه بدید منبر باید یه بخشیشم بالاخره جنبه تفسیر و آموزش داشته باشه، در محضر رهبر کبیر انقلاب من عذرخواهی میکنم. اجازه میخوام ببینید این نکتهی که عرض میکنم، سه تا آیه از قرآن من محضر شما میخوانم. خواهشم اینه عزیزان من عنایت کنید به این سه آیهی که من اینها رو محضر شما امشب تقدیم میکنم. نکات خوبی توشه، نکات دقیقی، نکات بروزی برای امروز. من صبح این آیات رو مرور میکردم پیش خودم فکر میکردم گویا الان برای شرایط فعلی ما نازل شده. قرآن یجری، قرآن مثل شمس دیگه، همیشه جاریست، جدیده. این سه آیه رو عنایت کنید تا من برسم به حضرت زهرا و استقامتش. آیه اول سوره یونس آیه 87، خدا به حضرت موسی و هارون بعد از آن که دیگه فرعون خلاصه اصلاح نشد و اون قضایا پیش اومد و قول حضرت موسی روش اثر نداشت، میفرماید جناب موسی، جناب هارون، 4 کار برای مردم انجام بدید. اینی که گفتم کارگزاران بیشتر دقت کنن. 1، اوحینا الی موسی و اخی ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، برای مردم خونه بسازید، مسکن بسازید، نذارید این قوم شما، قوم بنی اسرائیل در به در باشن، تو خونه این اون باشن، سهرانشین باشن. ببینید یک رهبر دینی خدا داره بهش میگه برای مردم به مصر بیوتا، اول مشکل مسکن بنی اسرائیل رو حل کنید، خانه بسازید برای مردم دغدغه نداشته باشن، نرن تو خونه فرعونیا به اصطلاح خدمت کنن، توفیلی باشن، مجبورشن زیر یوغ اونها باشن، استقلال در اقتصاد و زندگی. 2، واجعلوا بیوتکم قبله، خونه ها رو مقابل هم بسازید. حالا این قبله به معنای دیگه هم گرفتن، من از منظر علامه طباطبایی تفسیر میکنم. خونه ها رو فاصله بینش نندازید، اگه قرار شد جنگی باشه، جلسه‌ای باشه، زود همه جمع بشن، بتونین جلسات مشترک داشته باشیم، تفرقه بینتون نباشه، با هم باشید، همسایه دار باشید، همدیگر رو بشناسید. وجعلوا بیوتکم قبله، عرض کردم به معنای دیگری هم گرفته شده که قبله نماز، ولی من بر اساس شواهدی که دارم به این معنا میگیرم. خوب دقت کنید. سه، و اقیموا الصلاة، نماز رو برپا دارید. آقا مسکن بی نماز میشه انسان بی معنویت، ماشین و خانه و امکانات بدون دین میشه یک زندگی کاملا حیوانی. نه، نماز، نماز. حالا که در واقع جناب موسی، جناب هارون این مشکلات رو برای مردم حل کنید، ولی مردم، جالب، این اقیمو خطاب به اون دو نیستا، خطاب به خود مردمه. نماز رو برپا کنید. و چهارم، بشر المؤمنین، جناب موسی به مردم امید بده، نترسن، مشکلات حل میشه، اینطور نمیمانه. بشارت بده، امید بده، ناکارآمدی و یأس تو مردم القا نشه. چقدر زیباست، درست شد. آیه دوم، حضرت موسی علیه السلام دو تا نفرین کرد به فرعون و فرعونیان. اینم وجه اینایی که میگن ما چرا مرگ بر آمریکا میگیم، چرا نفرین به دشمن میکنیم. این آیه قرآنه، ببینید. گفت خدا، اینا که آدم نمیشن، فرعون که درست نمیشه، حرف منم روشون اثر نکرد، خدایا به اینا مال دادی، زینت دادی، دو تا نفرینشون میکنم. یک، ربنت مسألا اموالهم، خدایا اموالشون از بین ببر، برکت رو ازش بگیر، مالشون تأثیر تو زندگیشون نداشته باشه. مالشون، حالا مفسرین گفتن سنگ شد، سفال شد، ولی تمس به معنای بی تأثیریه، اثر مال ازشون گرفته بشه. که الحمدلله خیلی این پولایی که آل سعود توی عراق هزینه کرد، تو سوریه هزینه کرد، همینطور شد. یعنی اثر گرفته شد، نتیجه دیگه‌ای گرفتن. پول اونا هزینه کردن، ولی نیروهای متدین الحمدلله برداشت کردن. ربنت نس، ببین نفرینه، خدایا مال اینا رو فنا و نابودی درش قرار بده. دوم، وشدد علا قلوبهم، قلباشون قسی بشه، سفت بشه، چون دیگه فایده نداره، من که لین باشون حرف زدم، اینا دیگه حق رو نمیپذیرن، اینا مثل میتن. انک لا تسمع الموتا. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. این دو تا آیه، آیه اول چهار نکته، آیه دوم دو نفرین، اما آیه سوم که اصل بحث منه، آیه 89، خدا به حضرت موسی و هارون فرمود دعوتتون رو من اجابت کردم، قد اجیبت دعوتکما. حالا شما ایراد نگیرید بابا، دوتایی که دعا نکرده بودن، موسی دعا کرده بود، چرا دعوتکما؟ خب حضرت هارون هم آمین گفته بود، روایت داریم حضرت موسی دعا کرد، حضرت هارون آمین گفت. آقایان، خواهران، جوانان، میدونید وقتی خدا این حرف زد چند سال بعدش فرعون نابود شد؟ امام صادق فرمود 40 سال طول کشید، تازه بهشون خدا گفت قد اجیبت دعوتکما، بابا عجله نکنید، دشمن از بین میره، نابود میشه انشاءالله اسرائیل، نابود میشه انشاءالله ستمگر. 40 سال، عجیبه ها، 40 سال تو روایت دارد بعد از این کلام قد اجیبت دعوتکما طول کشید. بحث من اینه، خدا میگه اونی که من گفتم شک نکنید، اما فستقیما. اینو میخواستم بگم، موسی، هارون، دو پیامبر، استقامت داشته باشید. این یکی از آیاتی که تو قرآن داره دستور استقامت به حضرت موسی و حضرت هارون دو پیامبر میده برای برخورد با فرعون و فرعونیان. آیه دوم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، امام رضوان الله تعالی علیه، من مکرر این آیه رو از ایشون شنیدم، حتی رفتم صحیفه نور رو هم تورق کردم، دیدم چند جا امام این آیه رو خوانده. آیه بعدی آیه 112 سوره هود است که پیغمبر فرمود این سخت‌ترین آیه بر من بود، اشد الآیه، این مشکل‌ترین آیه بر من بوده، اشق الآیه. آیان خواهران، از روزی که این آیه بر پیغمبر نازل شد، ما رؤی زاهکا، دیگه کسی پیغمبر رو خندان ندید. فرمود این آیه و این سوره منو پیر کرد، شیبتنی. این آیه این است، پیغمبر فستقم کما امرت. سه تا نکته تو این آیه است، استقامت کن همونطور که بهت فرمان دادیم، یعنی اقم وجهک للدین حنیفا، قبلن بهت گفتیم اقم، همون اقم، حالا هم فستقم، استقامت کن. مجنونت میخوانن، کاهنت میگن، سنگت میزنن، سمیه رو میکشن، یاسر رو میکشن، عمار رو شکنجه میکنن، تحریمتون میکنن، تو شعب ابی طالب قرارتون میدن. عرض میکنم باید هجرت بکنید، رو صفه باید یه عده‌ای از گرسنگی بمانن، سختی، صعوبت. فستقم کما امرت و من تاب معک، نه خودت، اونام که با تو مسلمان شدن باید استقامت کنن. ولا تتقوا، طغیان نکنید، سرکشی نکنید، مواظب باشید. عزیزان من، این آیه بعدیشم مهمه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. آیان کارگزار نظام، آیان مسئولین، آیان نظامی، آیان قوا، مجلس، فرق نمیکنه، همه رو عرض میکنم، این آیه رو خواهشم اینه اگه فرصت دارید تفسیر المیزان و ذیلش ببینید، رحمت خدا بر مرحوم علامه، قوغا کرده ذیل این آیه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، میگه میدونید این آیه چی میگه؟ سراغ ظالم نرید. میگه اگر کسی محبت ظالم داشته باشه، اگر کسی اعتماد به ظالم بکنه، اگر کسی اجازه بده ظالم در امور مسلمونا دخالت کنه، اگر کسی فکر کنه ظالم خیر ما رو میخواد، این آیه میگه اشتباه میکنه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اینم آیه دوم راجع به استقامت، آیه نخست راجع به حضرت موسی و هارون، دوم راجع به رسول خدا. چون میخوام به زندگی حضرت زهرا برگردم، عنایت دارید من خیلی سریع از این مباحث عبور میکنم. آیه سوم سوره فصلت آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر کسی گفت خدا، پاشم وایساد. آقا اولیش که راحت، همه دارن میگن خدا، کار نداره، الله اکبر گفتن کاری نداره. ثم استقامو، پیغمبر خدا فرمود قد قالها الناس، مردم راحت میگن خدا، ثم کفرو، خودشونو میبازن. فرمود میدونید کیا مصداق این آیند؟ فرمود کسانی که فمن قالها حتی یموت، تا روزی که عزرائیل جونشو میگیره بگه خدا. ها، دعا کنید تا آخر بگید خدا، دعا کنید تا آخر بمانید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. آقا اگر گفتی خدا و پاش ایستادی، ملائکه نازل میشه. این آیه مال انبیا نیست، این آیه مال همه کسایی است که بگن خدا، ثم استقامو. خدا یه آرامشی بهتون میده. ببین امام چقدر آروم بود، درود خدا بر او، چقدر آرام بود، تا تمام کشور تحت جنگ قرار گرفته، استانها، فرودگاه ها، میاد پشت تلویزیون یه دیوانه یه سنگی انداخته رفته، به خودش بر میگردانی. اقتدار رو ببینید، این همان است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، دشمن پوشالیه، ابشروا بالجنه، شما بهش دارید، نحن اولیاءكم، ما ملائکه، اگه معناش ملائکه باشه یا معنا خدا باشه، اولیاءكم فی الحیات الدنیا والآخره. این سه تا آیه راجع به استقامت که حالا من مرور کردم. تاریخم ببینید، آسیه یه زن تنهاست، استقامتش ببینید، ایمان آورد به حضرت موسی، شکنجه شد، کتک خورد، به شهادت رسید. قرآن میفرماید دنیا الگو میخواید، ضرب الله، دیگه تو الگو که زن و مرد نداره، زن و مرد اقتضای جسمیشون تفاوته، یکی میتونه بره جهاد، یکی نمیتونه بره جهاد، یکی میتونه کار سنگین انجام بده، یکی نمیتونه. وقتی بحث اسلام و دین و ارزشها شد، زن و مرد نداره. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، این زن در استقامت الگوی همه شماست، همه دنیاست. آقایون، خواهرایون، دین راحت به دست ما نرسیده که هر که بشینه یه گوشه یه پیشنهادی بده، هر که بگیه گوشهشو بزنید. این دین براش سمیه به شهادت رسیده، این دین براش یاسر به شهادت رسیده، این دین در رأس ابا عبدالله و یارانش براش به شهادت رسیدن. شما فکر میکنید این قرآن راحت به دست ما رسیده؟ انقدر برای این قرآن سیلی خوردن، کتک خوردن، شهید دادن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من یه نکته بگم، چون این بحثو که میکنی تو ذهن یه شبهه میاد، بعد بیام سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها و نتیجه گیری کنم. بعضیا میگن خب فرق مشرکین با ما چیه؟ اونام رو عقیدهشون وای میسن دیگه. خب ابوجهل هم میگه من رو عقیدم وای میسن، همین داعشی ها الان میگن من رو عقیدم وای میسن، اصلا جونم پاش میدی. مگه جون نمیدن؟ مگه خوارج این همه کشته ندادن؟ آقا فرقش چیه؟ شما از کجا اسم اینو میذارید استقامت؟ خب گوش بدید، خواهش میکنم. واژه های ارزشی و ضد ارزشی خیلی به هم نزدیکه. من یه مثال میزنم، آقا یکی چاقو میزنه زندانش میکنه، میگن شکم و شکافتی باید بری زندان، باید پزشکی قانونی انقدر نوشته جریمه بشه. یکی هم چاقو میزنه جایزه بهش میدن، پول بهش میدن، تشکر میکنن. او اولی چاقو زده روی ظلم، این چاقو زده روی جراحی، هر دوش هم چاقو زدن دیگه. چرا یکی رو تشویق میکنید یکی رو تنبیه؟ آقا شما من بگید فرق بخل با قناعت چیه؟ چرا بخیل و مذمت میکنید قانع و تشویقش میکنید؟ جفتش خرج نکردن دیگه. شما من بگید فرق اسراف با سخاوت چیه؟ یکی پول خرج میکنه میگید باریکلا، یکی بهش میگید برادر شیطان. اه جفتشون دارن خرج میکنن، به این میگی مصرف، به اون میگی سخی. خیلی روشنه فرق استقامت با استبداد یک کلمه است. اگر عقیده صحیح بود، عالمانه بود، با تحقیق بود، آدم روش وایساد، این میشه استقامت. اگر عقیده باطل بود، غلط بود، تعصب‌آمیز بود، تقلید کورکورانه بود، آدم روش وایساد، میشه استبداد، میشه لجاجت. لذا ابو جهلم رو عقیدش وایساده اما لجاجته، ابو ذرم رو عقیدش وایساده اما استقامته. فرق استقامت و استبداد و لجاجت تو مبناست. اینه که ما عرض میکنیم باید مواظب باشیم انتخابامون تو عقیده عالمانه باشه. نگیم انا وجدنا آبا، بابامون اینطور میگفت. باید با شناخت باشه، با فهم باشه. قرآن کریم میفرماید جهنمی ها میگن لو کننا نسمع او نعقل، ما اگه گوش میدادیم و عقلمونو به کار مینداختیم که جهنمی نمیشدیم. استقامت برخواسته از کتاب، سنت، عقل، درک، فهم. لجاجت و استبداد برخواسته از تقلید، گمان، تعصب، لجاجت. فرقش اینه. درست شد تا اینجا؟ جانم فدای حضرت زهرا. تشخیص داد قدیر حقه و سقیفه یک اشتباهه، یک بدعته، یک بحرانی است که میخواد جلوی قدیر رو بگیره. وقتی تشخیص داد دیگه اومد به میدان و دفاع کرد، دفاع کرد، کتک خورد، دفاع کرد. عرض میکنم که تحریم کرد، در خانه مهاجر و انصار رفت، فردی فرمود، اجتماعی فرمود. و ما امروز بعد از 40 سال تو انقلاب باید از زهرای مرضیه درس بگیریم. اگر چیزی رو تشخیص دادیم صحیحه، روش بایستیم، مقاومت کنیم. استقامت، استقامت. اگر این تو زندگی ما پیاده بشه، تکون معه السلامه، جامعه سالم میمونه. من اجازه میخوام یه داستانی رو برای شما بخوانم در استقامت حضرت زهرا و دیگه با همینم برم سراغ روزه و بحثم رو جمع کنم. ببینید، این داستان رو یکی از نویسندگان 1000 سال پیش به نام محمد ابن علی خزاز، ایشون هم عصر شیخ صدوق، یک کتابی دارد به نام کفایت الاثر. این کتاب تو مقدمش میگه، میدونید من چرا این کتاب رو نوشتم؟ جوونا دقت کنید، میگه من دیدم بعضی از شیعیان تو اعتقاداتشون دارن سست میشن، دارن میرن سراغ فرقه های انحرافی. جوانا میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم پشتوانه علمی خودتون رو قوی کنید، کتاب بخونید، مطالعه کنید. تا یه کسی توی شبکه یه چیزی میپرونه، تا یه کسی توی فضای مجازی حرفی میزنه، نمونید. پرسشگری و شبهه عیبی نداره، ماندن تو پرسش و شبهه عیبه. من این داستانو میگم، شما خودتون ببینید چقدر زیبا این مطلب من تأیید میشه. نویسنده کفایت الاثر خزاز قمی این داستان رقم میکنه که من بخشی از قسمتهاشو براتون میخوانم. میگه یک آقایی به نام محمود ابن لبید، میگه من از کنار قبر حمزه سید الشهدا رد میشدم، دیدم صدای گریه میاد، رفتم جلو، دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها است. فوجدتها تبکی، دیدم داره گریه میکنه. جلو رفتم، قلت یا سیدت النسوان، ای سید زنهای عالم، بزرگ زنهای عالم، قد والله قطعت انیات و قلبی. این اشکی که ما، این گریه شما قلب ما رو آتش میزن، ما طاقت نداریم گریه شما رو بشنویم، چرا گریه میکنید؟ ممه بکاوکه. فرمود محمود ابن لبید چرا گریه نکنم؟ لقد اصبت به خیر الآبا، بهترین پدر دنیا رو از دست دادم، رسول خدا. محمود ابن لبید، اذا مات یوم میت قل ذکره و ذکر ابی منظمات والله اکثر. هر که میمیره یواش یواش فراموش میشه، ولی بابای من روزی که از دنیا رفته مرتب این داغش داره تجدید میشه. من دارم برای پدرم گریه میکنم، برای مصیبت فقدان رسول خدا. درست شد؟ محمود ابن لبید میگه من فرصت و سختنم شمردم، گفتم بانوی بزرگوار، یه چیزی تو این دل منه، میشه بگم؟ آقایان، خواهران، پرسشگری عیب نداره، معصوم مکرر خدمتش رسیدن سوال کرده. آقا اومده تو روی امام صادق، جوون نشسته، میگه من خدا رو قبول ندارم. آقا فهمود چرا قبول نداری؟ و به این دلیل، به اون دلیل. آقا باش بحث کرد، قانع شد، پاشد. میومد تو ایام حج خدمت امام صادق، از شام اومده بود یه کسی، با صراحت اتظن انک امام، چی گفته شما امامی؟ من معتقدم جامعه امام نیاز نداره، پرسشگری اب نداره، اما لجاجت نه. نقد به معنای انکار معصوم نه، پرسشه. ما گاهی میترسیم آقا این جوان دلیل میخواد برای توحید، دلیل میخواد برای